بازم جا داره تو همین دنیا به خاطر خودمون اخلاق رو رعایت کنیم، میخوایم زندگی کنیم دیگه با هم، اصلا هیچ خبری هم نیست، اصلا ثوابم نداره، دروغ بگیم با راست بگیم فرق نمیکنه، خوبه بهشت و جهنم نیست، فرض کنیم و عرض میکنم خیانت کنیم یا امانتدار باشیم فرق نمیکنه، ولی جا داره بازم اخلاق رو رعایت کنیم. چرا؟ فانها مما تدل علی سبیل نجات، چون تو این زندگی دنیا راحتی نقلن موجب میشود راحت زندگی کنیم، تعامل با هم داشته باشیم، ارتباطمون با هم خوب باشه. این نکته بسیار مهمی است و لذا روایت داریم اگر به شما گفتن دو روز از عمرت باقی مونده، میگن فرض کنیم یه عارفی پیدا شد، یه عالم به غیبی پیدا شد، به شما گفت شما امروز جمعه است، یه شنبه شب از دنیا میرید، 21 مثلا دی ماه، خب چه کار میکنیم؟ آدم قاطی میکنه دو روز، او خیلی کار داریم، قسط داریم، دفترچه داریم، عرض میکنم پشت در فلانی حرف زدیم، باید مال بچه چی به نامش بزنیم به فلانی، آدم قاطی میکنه، خلاصه کار زیاده. چون ما اینطور نیستیم که هر شب تصفیه حساب شده بخوابیم. اگر به شما گفتن دو روز از عمرت مانده، امام صادق فرمود یه روزش برو کلاس اخلاق یاد بگیر. ای بابا همش دو رو وقت داری، یه روز صبح شب بریم سر کلاس، عجیبا. میفرماید اگر به شما گفتن دو روز از عمرت باقی مونده، یک روز فجعل احدهما لتحصیل ادبک، یه روز چه بذار برای تحصیل ادب و ارزش‌های اخلاقی. این است که امیرالمومنین علیه السلام در یک بیان دیگری میفرماید رأس العلم التمییز بین الاخلاق و اظهار محمودها و قمع مذمومها. رأس همه علوم و دانش‌ها اینه که انسان اخلاق رو بشناسه، خوبش رو رعایت کنه، بعدش رو کنار بگذاره. ما دو جور اخلاق هم داریم، من بگم برای شما، یه اخلاق عملی داریم یه اخلاق نظری. این هم یه طلاق ما بنانیست خیلی سنگین عرایزمون رو تقدیم کنیم، ساده میخواییم بگیم یه اخلاق نظری داریم یه اخلاق عملی. اخلاق نظری یعنی آشنایی با قوانین اخلاق، فضائل اخلاق، نمیگیم چه کار بکن چه کار نکن، فقط بگیم این کار بده، عدالت بده، عدالت خوبه، این میشه اخلاق نظری، ظلم بده، این میشه اخلاق نظری، امانتداری خوبه، نمیگیم شما امانتدار باشه، فقط داریم توضیح بدیم، امانتداری خوبه، خیانت بده، به تعبیر فلسفیش این هست و نیست ها میشه اخلاق نظری. اون چی که تو حوزه مباحث علمی میان بحث میکنیم، اقسام اخلاق، ریشه اخلاق، عوامل اخلاق، فضایل اخلاقی، رذایل اخلاقی، اینا میشه اخلاق نظری. اخلاق عملی نه، میگیم آقا چه کار کن نماز شب خون بشه، چه کار کن دروغ نگی، چه کار کن وسواس بذاری کنار. راه این که آدم تو جامعه عزیز بشه چیه؟ راه این که آدم تو جامعه حلال خور، اخلاق عملی بایدها و نبایدهاست، اون هست و نیست هاست. تو اخلاق عملی میگیم شما چه بکن چه نکن، اما تو اخلاق نظری میگیم چی هست چی نیست، خوب چیه بد چیه. این فرق این دو تا حوزه است که من انشاءالله محور بحثم حکمت‌های نهج البلاغه است. البته از اول شروع کنیم نمیرسیم، گزینش میکنیم حالا 10 تا 15 تا هر چقدر که برسیم، حکمت‌های نهج البلاغه رو تحت عنوان اخلاق در نهج البلاغه این جمعه شب‌ها انشاءالله مورد بحث قرار بدیم. اینا رو مقدمه عرض کردم برای اینکه بدانید اهمیت اخلاق. یه اسیری آوردن زمان پیغمبر اعدام کنن، وقتی شمشیر رفت بالا جبرئیل آمد گفت یا رسول الله اینو اعدامش نکنید، حکم اعدامش لغو شد. چرا؟ برای اینکه اخلاقش خوب بوده با مردم، کافر هم بود حکمش هم اعدام بود، خوش اخلاق بود. این تعجب کرد چرا نمیزنید، گفتن خدا هیچ قاضی رو حق نداره اعدام کنه، خدا لغوش کرده حکم، جبرئیل هم پیغام آورد. چرا؟ گفتن به خاطر اخلاق خوبه. خیلی خوشش اومد و عجب دین شما انقدر به اخلاق اهمیت ده، مسلمان شد. و پیغمبر فرمود این آدم هازار رجل، این کسی است که حسن خلقش مسلمانش کرد، نه استدلال، نه دنبال دلیل و معجزه مسلمانش نکرد، اخلاقش. خیلی مهمه، خیلی مهمه. به همین جهت روایت داریم وقتی ایمان و کفر رو خدا آفرید، البته آفرید که کنایه است. خدا ایمان و کفر نیافریده، یعنی مؤمن و کافر وقتی رو زمین اومد، وقتی ایمان و کفر این دوتا درست شد، خب عرض کنم هر دو به خدا گفتن ما رو تقویت کن، چیزی بده ما دوتا بال به ما بده. روایت تو تحفل و قوله فرمود خدا دوتا بال به ایمان داد، دوتا بال هم به کفر داد. اون دوتا بالی که به ایمان داد حسن الخلق و سخا، یکی خوش اخلاقی بوده که سخا بود. دوتا بالی هم که به کفر داد سوء الخلق و بخل، بد اخلاقی بود و بخل. یعنی بد اخلاقی و بخل از ویژگی‌های کافره. اگه یه مؤمنی هم داره بدون این صفت کافر رو داره. خوش اخلاقی و سخاوت از ویژگی‌های مؤمنه. اگه یه کافری هم داره بدونه که این صفت رو از کی داره؟ از مؤمن داره. این مثلا اینکه فرض کنید یه منطقه همه خسیسن ولی یکی سخاوتمند، میگه آقا استثنایی این شب سخاوتمند پرورش نمیده، این یکی استثناست. کافر اگر ولذا دختر حاتم طایی وقتی پیغمبر رو دید، پیغمبر تا نگاهش افتاد فهمید دختر حاتمه اسیر شده بود، فرمود خلوها آزادش کن. فإن أباها رجل کریم یحب مکارم الاخلاق، باباش با اخلاق بوده، مکارم اخلاق رو دوست داشته، با کرامت بوده. این اهمیته. اصلا پسر حاتم طایی با اخلاق پیغمبر. قرآن هم می‌فرماید در پیغمبر اون چه که باعث شد تو مردم رو جذب کنی اخلاق بود. امام صادق فرمود، اینو بگم و دیرتشم، امام صادق فرمود وقت خدا پیغمبر رو مبعوث کرد سه چیز رو بهش فرمان داد. البته خیلی هم سخت اومد بر پیغمبر، حتی به جبرئیل فرمود ستا مشکله چجوری؟ اول روایت از امام صادق فرمود ان الله ادب نبیه به ثلاث، سه تا محور اخلاقی رو خدا به پیغمبر آموخت. حالا آدرسش هم میدم ببینید، سوره اعراف آیه 199، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اخلاق عملی هم است نه اخلاق نظری. سه تا اخلاق عملی پیغمبر گذشت داشته بود، ولی نمیتونید گذشت داشته باش. دو، و امر بالعرف، مردم آگاه کن. خیلی نمیدونن، بابا نمیدونه داره با امام سجاد فحش میده، این نمیدونه. عرض کنم که رفته تو اردوی معاویه، الان امام رضوان الله تعالی تو بعضی آثارش داره که خیلی از این ضد ولایت ها تو دنیا رو، ضد ولایت منظورم هایی که امامت حضرت امیر رو قبول ندارن، خیلی از نظر جهله، اصلا نمیدونه، نه اطلاع نیافته. آگاه کن ناآگاه ها رو، خطا کارا رو بگذر ازشون، اعرض عن الجاهلین، جاهلا رو سر به سرشون نذار. خدا یه موجودات تو این عالم داره ضریب هوش و عقلشون پایینه، کشش ندارن. خب تقصیر نداره که حالا یا ژن بوده یا خانوادگی بوده یا امکانات نبوده، بالاخره به هر دلیلی این تعطیل به دنیا اومده. تعطیل 100% این بود که دیوانه بود، گفتنش اما نه دیوانه نیست، معلومه کار میکنه، زن داره، ولی معلومه نمیکشه. عرض عن الجاهلین، نه سر به سرشون نذار بابا، نه آزارشون نده، ملعبهشون نکن، استهزاشون نکنی. وقتی این سه تا دستور رو پیغمبر اجرا کرد، امام صادق فرمود و خدا فرمود انک لعلا خلق عظیم. ببینید ما تو قرآن این مورد داریم، خلق عظیم، اخلاق عظیم، که به اصطلاح یکی از منابعی که خیلی از رسول خدا تعریف کرده نهج البلاغه است. حالا من یه آدرسی باز میدم اونایی که تو منزلتون نهج البلاغه است ببینید، خطبه 72 نهج البلاغه اوغا کرده امیرالمومنین، 23 تا ویژگی از پیغمبر رو تو این خطبه آورده، 23 تا ویژگی اوغا کرده. یکی از دعاهایی است که در حق پیغمبر کرده و اونجا شروع میکنه از رسول خدا. اصلا یکی از منابع معرفی امیرالمومنین معرفی پیغمبر نهج البلاغه است. خب اینا نکاتی بود که من مقدمه عرض کردم خدمت شما. بحث من اخلاق در نهج البلاغه و حکمت‌های نهج البلاغه است. یه حکمت رو امشب بگم براتون تبرکاً، انشاءالله به صدا هفته‌های آینده هر شب یکی از این حکمت‌ها رو آدرس هم بدیم. نیت هم کردیم، نظر هم کردیم، اگه بشه بنویسیم. چون اتفاقا در سه اول هم نوشتم با خودم که بلکه بشه من اینو تو خودم چاپش کنم اگر فرصت بشه. چون یه درسی هم دانشگاه داریم اخلاق در نهج البلاغه، چند سال میگیم و متن نداره، اعتراض میکنن دانشجو. بلکه این جلسه شما یه برکتی بشه، من اینا رو درس به درس بنویسم و بعد از مثلا 15-20 جلسه ایشون لاغر بشه چاپ کنم یه کتابی تحت عنوان اخلاق در نهج البلاغه. نیت شو کرده انشاءالله خود پیامبر امام صادق و نفس گرم شما عزیزان انشاءالله کمک کنه من بتونم این رو تدوین کنم، یه بذاره کمی سخنرانی و گرفتاری ها مثلا اینا رو انشاءالله منتشرش کنم. این حکمتی که امشب عرض میکنم حکمت 21 نهج البلاغه است. گرچه حالا بخشی از وقتم گذشت، خیلی فرصت نیست، ولی در چند دقیقه فقط برای که وارد بحث شده باشیم، چون این مقدماتم لازم بود من بگم در اهمیت اخلاق. در این حکمت مولا موحدین امیرالمومنین علیه السلام سه تا مطلب رو فرموده. من این سه تا رو امشب خدمت شما بگم، گرچه شرحی که برای نوشتم حدود 10 صفحه است و 4-5 جلسه باید گفت، ولی خب اینا رو تو نوشته ها میارم دیگه، نمیگم اینجا لغتشو معنا کردم، ریشه هاشو گفتم، ولی مفصل. این حکمت 21 نهج البلاغه است که ما از اینجا شروع کردیم، عرض کردم گزینش کردیم تعدادی از حکمت ها رو که خدمت شما عرض کنم. در این حکمت حضرت میفرمایند قرنت الهیبت و بالخیبه یک، دو و حیا و بالهرمان، سه و فرصتو تمر رو مر و سها فنتهزو فرصم خیر. من معنا کنم و یه توضیح بدم. می فرماید ترس و ناامیدی با محرومیت با هم، ترس با ناامیدی و محرومیت. آدمی که بترسه محرومه. امام اگه میخواست بترسه انقلاب پیروز نمیشه، محروم. ما اگه تو جنگ میخواستیم بترسیم محروم بودیم. حالا یک دو استان رو باید مثل ترکمنچای راه باگذار میکرد. اگر چنانچه عرض کنم کسی ترسید، دیدی بعضی ها میان پیش ما 28 سال چه میترسم زن بگیم بچه دار بشم چکار کجا بیارم بخورم، این موفق نمیشه تو زندگی، نه زنگار میشه نه بچه. ولی ازار روایت داریم تاجر ترسو به جایی نمیرسه، تاجر باید شجاع باشه، کاسب باید شجاع، یعنی قدرت ریسک. ببینید اگر یه خاطره بیام براتون، مشهد بودیم، عرض کنم که یه آقای منبر یه باید میرفت، منبری اون جلسه بود، نشسته بود، یه آیت الله عظما وارد شد. یک آیت الله عظما که از شخصیت‌ها، یکی از مراجع، حالا اسم اون آقا هم وارد شد نشست. رنگ این منبری پرید، گفت من دیگه منبر نمیرم. این آقا اومد، گفتم تو چه کار داری که آمد اومده؟ گفت من نمیرم، سر ما برو منبر، اصلا خواهم شد میرم. آقا با یه مکافاتی حالا بقیه آماده نبودن، جلسه ختم هم بود، یکی دیگه از رفقا خلاصه ایثار کرد. همین عمرش این منبر نمیشه، میترسه. آدمی که ترسید میشه رهبری منبر بده، ترسید میشه گفت ما بر روستا اتفاقی هم منبر روستا میمونه. معلمی ما الان استاد داریم دانشگاه، من خودم با مدیر گروه هم میگیم دو تا درس دکتری، میگه نه 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 من کارشناس، دکتری ها سخته اینا سوال زیاد بود. این تو هر کارشناسی میمونه، هیچ وقت روش نمیکنه. باد خدا رحمت کنه شهید رجایی، میگم زندان بودن ولی میزد یارو، میزد میزد، اینطور که میزد یو خسته شد، گفت که آخه تو چرا اینقدر مقاومت میکنی؟ اولا که انقلاب پیروز نمیشه، اوه شاه با این قدرت و با این نظام، اولا که پیروز ثانیا فرض کردیم شاه سرنگون شد، این آخوندها پیروز شدن، انقلاب اومد شد نظام جمهوری، حالا اون تعبیر از من اون نمیگفت جمهوری، شد اسلامی. تو میخوای چه کاری بشی تو این نظام؟ اصلا به تو چی میدن؟ گفتم من میخوام رئیس جمهور بشم. گفت اینقدر خندید که به من نزد، گفت تو یه لقبا تو بخوای رئیس جمهور بشی؟ اینو کی گفت؟ روز که رئیس جمهور شد، روز که رئیس جمهور شد. این خیلی مهمه، عرض میکنم که کسی به بلند پروازی نیست، بلند پروازی نیست. این در خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدوقی، وقتی کسی اومد اون زمین بخره تو این زنبیل‌آباد، این اول مدرسه صدوقی خب خیلی بزرگه، دیدید شما، گفت کل این زمین رو بخرید حوزه کنید. این آقای کلان از آقای راشد برمان گفت آخه شیخ این بیابون کی اینقدر حوزه آدم داره؟ من گفت نمیم شما آینده رو ببینید، اینو بخرید اینا طلا میشه، دور میشه. من نمیدونم از این آموزه مثل چقدر خب خیلی اون زمان ارزان بود. یعنی این دید، این نگاه، این نگاهی که زمانی که مسجد کوفه ساخته میشه بگه آقا برای 30,000 نفر ظرفیت، اون زمان الان ما مسجد میسازیم، شما این مسجد کوفه مسجدش من همون زمانه آدم صدر اسلام، که کسی که خیلی ترسو باشه ناامید جایی نمیرسه. قرنت الهیبتو به خیبه، خیبه یعنی ترس. امیر المومنین میفرماید خدا نهج البلاغه مرکز روانشناسی سا ابن روانشناسی است، حرفا رو شما ببینید، ازا هبت امرن فقعفی، هر چی میترسی خودتو بنده داخلش، برو جلو نترس. اگه دیدی بعضی از خانوما خیلی دوست دارن که مثلا فرض کنیم ماشین بده ولی میترسن، هیچ راننده نمیشه. حالا من نمیخوام این رانندگی خانوما مورد تایید من هست خوبه بد اصلا بحثم این نیست، ولی کسی که از جاده ترسید راننده نمیشه، از ریسک و تجارت ترسید کاسب نمیشه، از مدیریت ترسید این همیشه کارگر میمونه، کارمند میمونه، جلو نمیفته. قره نتل حیبتو بل خیبه، اون همونه که اون تفتازانی به اون پسرش داشت میگفت خدایی به اندازه بابام بهم علم بده، زد تو سرش گفت تو هیچی نمیشی، من کی هم که میگه به اندازه من علم بده، من به اندازه امام صادق از خدا علم خواستم این شده. افقهای بالا رو ببین، برتر رو ببین، حیبت، حیبت باهی دو چشما، این خیبه، حیبه مساویس خیبه، خیبه رو مفاید بده یعنی چی؟ آیش بلدی قد خواب من، در این خوابه که میگه اونجا همین، یعنی خوابه این محرومیت، هر که ترسید محرومه، منبری ترسید هیچ وقت جوهای بالا منبر نمیده، استاد ترسید هیچ وقت دکترا درس نمیده، کاسب ترسید هیچ وقت بنکدار و نمیدونم کارخانه دار نمیشه، هیئت ترسید او بس همین مسجد بس، ولی فلانجا جمعیت نمیاد، نترس برو انشاءالله خدا کمک میکنه. امام ویژگیش این بود، ترس نداشت. خیلی هم گفتن نمیشه، قبول میشه. دو، ول حیا و بل هرمان، شرم و حیا محرومیت میاره، آدم نباید حیا داشته باشه. من یه توضیح بدم، ما دو جور حیا داریم، یه حیای مذموم، یه حیای ممدوم، حیای بد، حیای خوب. حیای بد اینه که آدم از گرفتن حقش حیا کنه، بابا برو حقت رو بی خجالت میشه. حیای بد اینه که آدم عرض کنم که از ظالم بخواد به اصطلاح شر کنه، روش نشه فریاد بزنه. حیای بد اینه بابا شما آقا پسر رفت خواستگاری، هر چی داری سنگات رو با این دخترخانه وا کن، نه الان روزنامه خواندم 70% طلاقای ما زیر 30 ساله. چرا 70% طلاقات تو جامعه زیر 30 ساله؟ حرفاشون درست نزدن با هم خوب رهی، اون زمینه‌ای که شناسایی کنن، آشنایی باشه، واقعا به هم میخورن، نمیخورن. در ازدواج حیا نیست، در حق گفتن حیا نیست. آقا میخوان انفاق کنن، همه دارن ایران چک 50 میدن، من میخوام 1000 تومان بدم، قرآن میگه حیا نکن، بگی بالا بده، همه 1000 تومان رو بده. انفاق کم حیا نداره، حقگویی حیا نداره، دفاع از اینا. اگر کسی حیا یعنی هی خجالت کشید، روم نمیشه، نمیشه، این هی گفت روم نمیشه، روم نمیشه، الهرمان محروم، حقتو میخورن، کلا سرت میذارن، هر منم زن خوب نمیدن، کار خوب نمیدن. حیای بد ایناست. حیای خوبم داریم، آدم خدا حیا کنه گناه نکنه، اخون شهدا حیا کنه معصیت نکنه، پدر مادر حیا کنه بی احترامی نکنه. سه چیز رو حضرت اینجا فرموده، ترس محرومیت میاره، ناامیدی میاره، حیا محرومیت میاره، و سوم الفرصت و تمر رو مر رسه ها فنتهزو فرصت خیر. فرمود فرصت ها مثل ابر، دیدید ابر به حال چقدر تون میره، اینطوری میچرده، به خودتون به جنبید سن رفته بالا، فهم میگذره، حافظه ضعیف میشه، قوا ضعیف میشه، فرصت ها رو دریابید. وقت دارید، الان جوانید، حالا میان سالی فرق نمی‌کنه، قرآن حفظ کنید، قرآن یاد بگیرید، کتاب بخونید، مطالعه کنید، فرصت رو. انقدر من دلم روزگاه این جوانا هم خون گاییم اردو بریم یا مسافرت بریم یا بعضی دارم سفرهایی که بریم 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت توی واتساپ و توی وایبر و توی اصلا میگم حالا فکر کنه کار علمی دارم میکنن، نه مادر فلانی مرد پدر فلانی هم چه کار داری به این کار. عزیز من خوبه اطلاع یافتن خوبه، عرض میکنم که اما اینی که انسان واقعا از این دستگاه ها به نفع درست استفاده کنه، نهج البلاغه، قرآن، حدیث، کتاب، فرصت ها رو فرمود مختنم بشمریم. فرصت سوزی یکی از چیزایی که همه روز قیامت بهش حسرت میکنم. یه آدرس دیگه بدم قرآن ببینید، سوره زمر آیه 56 خدا میگه همه روز قیامت بر یه چیز حسرت میخورم و اون فرصت سوزی است. میگن یا حسرت علا ما فرطت فی جنب الله. این یکی از مباحث اخلاقی نهج البلاغه از امیرالمومنین علیه السلام حکمت 21. خوبه دوستان این نهج البلاغه دارید شبای جمعه شبای همین حکمت ها رو یادداشت کنید. این کتاب من دیدم خدمت دوستان، کتاب خوبی هم زحمت کشیدن، یه قبلا دیده بودم شاید بحثم بر اساس همین نوشته تنظیم می‌کردم ولی من امشب دیدم. در این حال برید مراجعه کنید گوشه همین کتاب یه ورق کاغذ این حکمتایی که من گفتم رو یادداشت کنید، چند شبیه چقدر می‌رسیم از اینا رو بیان کنیم. امشب حکمت 21 رو گفتیم، ان شاء الله جمعه شب آینده هم یکی دیگر از این حکمت ها رو عرض خواهیم کرد. سعی هم می‌کنید 40 دقیقه بیشتر نشه، عرایضمون که خیلی فرصت شما گرفته نشه. خدایا به آبروی رسول خدا قسمت میدم عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما محافظت بنما، مقربان درگاهت باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. خدایا خلق و خلق و خوی ما رو مطابق با موازین دینی و قرآنی قرار بده. اموات گذشتگان، گذشتگان از این جمع، علمای گذشته، علمایی که در این مسجد اقامه نماز کردن، استاد ما حضرت آیت الله معرفت، همشون رو امام عزیز روحشون رو از این جلسه شاد بگردون. مقربان درگاهت قسم میدم خدایا جوانامون رو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده، بیماران لباس عافیت بپوشان، در ظهور آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما، به نبی و آله عجل اللهم فی فرجه.